أول رضا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين إنه خير مصدر العالمين. خبر الشيطان الرجيم الرفير نشد من شرد دار مومنین حمدان در معافر دانشمی در این دسته هم در جد شما عزیزان شرف و رسول داشتن و خدا رو شد می کنم در این ماه حضیر ماه رجب این توفیق رو برای از دهدر به من حضا کرد که در جد شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و گلوش کردم به این دوستمون که این بردارید کنم اون حلوان رو اتخاب میگردیم اینا بلحظه بس سنت سبت زندگی ما جایی نداره به تصویر بزرگان ما اعتباریات گزاره که در قیامت فاقد اعتبار هست آنچه که در آخرت به در ما نمیخوره و در آخرت ما رو برمیم اونوان ها و حلوان بدانی می کنن یعنی اعتباریاتی که در بحرهای محشر می اعتبارن این ها رو در جامعه انقلابی در ماه مدتی گذارهای دینی هستیم باید هم درد برسیم حسن نظر دوستان و دوستشون حریف که خب شامل حال ما شده ولی دوستان جوانی که جلسه خواهش میکنم این نگاه رو به افرادی که نیمید نداشته باشید واقعا باور کنید بسیاری از این همانشون الگاهی که مطرح میشه تبیه فرهنگ بعدی هم مرسومه که این میلیارها رو تعریف میکنن اینها با روح سبک زندگی دینی سازگار نیست و مقصد و منشأ بسیاری از مشکلات اخلاقی در کردستان میشه بذار ضمن تشکر از این برادر از خاطر روز نظری که داشتن این عناوین غالبا آزار میده اینه که خیلی من این صفتها و الوار گفته که در توسط ایرانیان به خصوص برای مردها رو نباید ایام ماه رجب هست و مقدمات ورود به ماه شعبان و رمضان به ماهی که مبنای خودسازی ما خدا رو شکر میکنیم که دیروز اعلام شد که 700,000 نفر در اعتکاف افطار بچگان کرده بودند معتکف شدن در دورههای گوناگون حیات اسلام توسط بعضی عرفا و حکما صورت میگرفته و امروز که 700,000 نفر در جامعه پایدار داشته 480,000 نفر بود امکان شد 700,000 نفر 700,000 نفر که هم قادران گروه جوان سبتمان می کنند و بود تکرد می شنند این ها برکات انقلاب اسلامی و یکی از زنگه های سیزه شده که این معرفتی که صورت کرده از اینکه هر دارم از خدا را سپاسگزار باشید که در این ماه امسال فرهنگی در فرد جهان و بهش تهاجم فرهنگی که این جامعه ما میشه باز هم جوانان ما غالبا حاضر هم از جزوان جدا بشن و به چهار رو اعتقاد رو مرحوم اعتقاد رو شروع کنن معتقد بشن و خطر کنن با خدا امیدوارم انشاءالله سنت حسب اعتقاد سالات آینده رو کیفیت کرد با قابلیت بیشتری جلو بریم از خدا ما کلی رو استفاده از این فرصت رو بریم موضوعی که برای این جلسه انتخاب کردن مسئله نظام رسانه‌ای و به ویژه مسائل مربوطه به مبتلا به در ارتباط با خانواده و سبک زندگی هر موضوعاتی که حدود 10 سال قبل و 8 سال قبل برای شوراهای فرهنگی کشور کار کارشناسیش رو انجام دادیم گاهی اوقات در برنامه‌های تلویزیونی هم همین سالها ابعاد عظیم رو روشن کردیم بعضی از نکات رو مورد اهمیت دیدیم دوباره من برمیگردم به همون مباحث و حضورها به خصوص برای دوستان جوان توی جلسه و هر سیاست رو روشن کنیم من نظرم این نیست که بگیم با رسانه تعامل داشته باشیم یا نداشته باشیم موضعمون دفاعی باشه یا موارد ویژگی نباشه همون نظر رهبر مجلس انقلاب هست و لذا این مسیر تبیین موضوع مسئله رو برای ما بهتر روشن میکنیم چون ما سه تا دوره اصلی داریم دیگه، یکی گیرنده پیام که سه دوره یا رسانه میشه، یکی خود اون گوینده پیام هستی که دیگری داره از گفتن میشه، یکی هم رسانه. این سه تا رو باید با هم بشه. اصلی که امروز داریم زندگی میکنیم اصل ذهن پرواز، اصل ذهن پرواز اصلی اصلی که کودکان جامعه، نوجوانان جامعه اگر ذهنشون مثل مغزشون مادی بود انگار یک پرایز رو سرشون بوده، ماشین پرایز کسانی که 90 سال سن دارن، 80 سال سن دارن، اینها دوره زندگیشون با 670 کلمه گذشته، تعداد کلمه که میبینن محدوده، در و دیوار و روشن و تاریک و برش و آب و با 8-9 یک استاد فلسفه و استاد ادبیات تقریبا یکی در حدود مثلا 40 پیش 3000 تا 3500 واژه بلد بود میشد استاد فلسفه، استاد ادبیات در دانشگاه، یک دکترای فلسفه. امروز جوانان که دیپلم میگیرن حداقل 10000 تا ذخیره واژه دارن. خودتون دیگه تمایز رو ببینید، ذهن از چی آکنده شده؟ از تعداد واژگانی که میبینید، تعداد تعاریفی که میبینید. کودک 4-5 ساله که به سادگی با موبایل پدر مادرش بازی میکنه ولی بازیهای به اصطلاح کودکانه رو راحت انجام میده، انواع بازی پیچیده که الان هست، این تعداد واژگانی که میبینه چقدره؟ دختر بچه یا پسر بچه اولین ابتدایی که تا رسیدن اولین ابتدای بالای مثلا 1000 بار فیلم سینمای انیمیشن دیده ذهن این چقدر اطلاعات رو دریافت کرده؟ پدر بزرگ مادر بزرگ به این تا سنین 20 سالگی 30 سالگی 4-5 تا داستان بیشتر بلد نبود. همون که معروفه اون پیرزنه کنار در واقع کرسی میگفته کسی پیرزنه و ضرور قلقلزش، یکی هم اون قضایای قصه حسین کرد شبستری و علیرسلان نامدار و حالا اگر پرده ای هم توی روستا زده میشد و یک کسی به عنوان نقاش میومد ماجراهای شاهنامه رو تعریف میکرد، مردم تعداد داستان زیادی نمیتونستن، از این طرف تعداد واژگان زیادی نمیتونستن، چون در شرایط بیسترازی با هم نهایتا 70-80 واژه زندگی امورات انسان میگذره. اما جوانی که امروز با کامپیوتر کار میکنه حداقل 1000 تا واژه بیگانه رو میدونه تا بتونم با از کامپیوتر بتونه استفاده کنم، هیچ کدومش هم فارسی نیست. ذهن پرواز منظور ذهنی است که امروز تعداد داستان‌ها و قواعد درامی که میدونه و تعداد واژگان و فرمول‌هایی که میدونه بسیار زیاده. یعنی اگر این پیر مرد 80-90 ساله مورد نظر ما بچهش که میشد مثلا 20 سال بعد از به دنیا میومد الان 70 سالش، اون بچه رو نگاه کنید رفته مثلا سواد یاد گرفته بود اون موقع، میتونست کتاب داستان بخونه. اما نوه اون 20 سال بعد از اون دیگه سینما آمده بود، کل کتاب داستان بینوایان رو به دلیل اینکه 2 هفته بشینه بخونه 2 ساعتی رفته سینما میدید، 2 ساعت. یعنی در طول یک عمر 30 ساله 40 ساله 50 تا رمان میخوند، 1 سال هفته یک بار میرفت سینما یه فیلم سینمایی میدید 50 تا فیلم سینمایی، یعنی 50 تا رمان. 86 وقتی این تحقیق رو برای شوراهای عالی فرهنگ کشور انجام دادیم، خانمهای خانه‌دار در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور در سال 1200 قسمت سریال میدیدن، یعنی 360 سال 60 روز رو کنار 300 روز، 300 روز سریال شبکه 1، شبکه 2، شبکه 3 و شبکه استانی میدونه، 300 ضربه از 4 میشه 1200 قسمت، هر شب 4 قسمت سریال میدن. حالا اگر نمیتونستن اون شب مهمون داشتن مسافرت بودن نمیتونستن، فردا تلویزیون پخشش میکرد اینا قضا رو بالاته ادا میکرد. 1200 قسمت سریال دیدن در شرایطی بود که دختر پسرهای دانشجومون کف دانشگاه ها تو خوابگاه دانشجویی تا 2500 قسمت سریال خارجی میدیدن، یعنی یه سریالی تو آمریکا 10 سال پخش شده، حالا همش تو اینترنت پیدا شده، این بچه ها میگرفتن از اینترنت شبا میشستن تا صبح هر شب 10 قسمت 20 قسمت میدیدن. 400 قسمت مثلا یک سریال شاخص رو توی 20 روز میدیم. ضربات روحی روانی که کسی که میشین یه سریال که 10 سال بعد دیده بشه این سریال رو پشت سر هم میبینه، از نظر عاطفی که ضربه میخوره، از نظر روحی روانی شوکای دیگه قواعد دراماتیک هست. خب بعد مریض میشه دیگه، میگید یه افت تحصیلی داره دانشجو و هزار یه مشکل دیگه. اینا چی میگن؟ مال سال 1386 ها. خب ذهن پرواز، ما با کسی که از 1360 به بعد به دنیا آمده با عنوان کسی صحبت میکنیم که در فلسفه ذهنش پرواره. مغز انسان اندازه جمجمه سر انسان، اما ذهن انسان مادی نیست. اینقدر ذهن ها امروز حالت پاتی پیدا کرده و مطالب توش انباش میشه که امروز از یک بیماری یاد میکنن در اینترنت به نام بیماری ولع اطلاعاتی، Informational Grief. گرید یعنی هرس و ولع. دیدید بعضی از این نوجوان 15-16 ساله 20 ساله میشینن جلو کامپیوتر 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت از این وبسایت به اون وبسایت، چشماشون قرمز شده، بدنشون ضعف رفته، بسیار خستن، خوابش نمیاد، اما همچنان اشتها دارن هی یه سایت دیگه برن، بعد دوباره اونجا یه علاقه اینا میرن دوباره یه سایت دیگه. به این میگن ولع اطلاعات. یعنی هر چی اطلاعات میگیره خسته نمیشه اما جسمش خسته میشه. تا جایی که شنید مثلا یکی دفعه توی چین جلو کامپیوتر فکر کرده مرده، یکی توی هلند مثلا در جا از بس پای کامپیوتر نشسته 36 ساعت در جا مثلا از بین رفته. اما به نسل قبلی که میرفت توی یه کتاب میگرفت دستش یه موقعی مطالعه میکرد خوابش میگرفت، خوابش میگرفت چون ولن اطلاعاتی نداشت، همون مختصر اطلاعاتی رو هم که میخوند خستش میکرد. اما از این در فضای سایده کسی به سادگی خسته نمیشه. چرا اینطوریه؟ چون ذهن افراد امروز این یه پاتی و دیگه بزرگی که هرچی اطلاعات دریافت میکنه احساس خستگی و احساس نیروی اطلاعاتی نداره. این بیماری امروز مشکل ساز شده. اینجا خدمت شما عرض کنم یکی از مسائل ظهور اینه که انسان ها در زمان ظهور عقلشون اینقدر موسع میشه که قدرت دریافت قرآن رو داره. چون یکی از مهمترین اقداماتی که حضرت انجام میدن موقع ظهور پیاده کردن جامع و کامل قرآن دیگه. جامعه که قرار قرآن در اون کامل پیاده بشه انسان ها باید ذهن موسعی داشته باشن، ظرفیت بالایی برای دریافت قرآن داشته باشن. یکی از این نشانه ها در مسئله ذهن پرواز اینه که داریم به یه جامعه نزدیک میشیم که حجم اطلاعات عظیمی میاد. اما خب متاسفانه این ذهن ها رو هر کس با هر چی که دلش میخواد پر میکنه. ذهن پرواز خیلی خوبه، ذهن چاق خوبه. اگه بچه چیپ به خفش بخوره، غذای نامناسب بخوره، چاق بشه، پزشک اونجا به شما میگه که پدر مادر میگه مراقب باشید این بچه‌تون تغذیه‌اش غلط بوده، چاق شده، باید داره ورزش رژیم غذایی بگیره خودش رو مرتب کنه. ما ذهن چاق امروز داریم. ذهن چاق خیلی خوبه اما به شرطی که مشخص باشه چی تو ذهن پر میشه. این نکته اول در مورد اون گیرنده کسی که میگیره. در مورد کسی که میگیره یه نکته دومی الان مطرحه که توی آموزش و پرورش تاثیر گذاشته. تا 30 سال پیش 40 سال پیش در سنت 7000 ساله فرهنگ بشر یه چیزی رو میگفتن شما میشنیدید تو ذهنتون تصور میکردید، یا میخوندید تو ذهنتون تصور میکردید. الان من بگم علی از در آمد، الان شما متوجه شدید من چی گفتم؟ کسی به نام علی میدونید دیگه حتما یه مردیه دیگه. فعل آمدن نسبت به فعل رفتن هم میدونید یعنی چی؟ در رو هم میشناسید. من وقتی گفتم علی از در آمد این جمله خبری که شما متوجه شدید یه مردی از در آمد، این مربوط به دوره‌ای بود که تو 7000 سال ذهن بشر باید یه چیزی رو بهش میگفتید، میشنید یا میخوند خودش تصور میکرد. حالا این علی چیه نمیدونید، اما امروز دیگه دوره تصور نیست، دوره تصویره. یعنی شما به جایی که بگید علی از در آمد باید رو پرده نشون بدید که کسی به نام علی از در وارد شد. به این میگن عصر ایمجینیشنال به جای عصر کانسپچوال. اونجا که یه چیزی میگفتیم مفهوم بود میگفتن کانسپته، اما الان میگن ایمیجه. نگاه در مدارس امروز در فرد و در ایران هم مدارس شما برای اولین بار اجرا کردیم چهار سال گذشته. در کلاس به دیگه پای تابلو بنویسن یا مطلب رو بگن دانش آموز متوجه بشه، با فیلم سینمایی و انیمیشن کلاس برگزار میکنن. با فیلم سینمایی و انیمیشن شما میتوانید پیچیده ترین مطالب درسی و علمی رو به اینها بگید. مثالی که قابل میزنم اینه، مثلا در رشته فیزیک در دانشگاه پنج نظریه اصلی فیزیک رو میخوان ارائه کنن، پنج شیش واحد درسی طول میکشه، سه واحد، پنج واحد، ده واحد، هر واحد، هر واحد هم هشت جلسه، هر جلسه هم دو ساعت، هی باید برید بچه دو ساعت دانشگاه برگردید کنه رفت میشن. همون توی آمریکا توی دانشگاه کلمبیا آقای سرالی میگیرین رو گذاشتن یکی از بهترین فیزیکدانهاشونه، جلوی دوربین تلویزیون هست میاندیسی کتاب درسی اصلی تو فیزیک رو تبدیل کردن به فیلم مستند. یک فیلم مستند که تلویزیون ما وقتی پخش میکنه شبکه چهار مردم فکر میکنن که یک فیلم مستند تلویزیونی، فیلم تلویزیونی نیست، یک فیلم آموزشی دانشگاه است. سه تا پنجاه و دو دقیقه است، یعنی سه تا یک ساعت هم نیست. به جای اینکه شما ده واحد پنج واحد هی برید دانشگاه و بیاید، سه تا پنجاه دقیقه، سه تا یک ساعت روی پرده داخل کلاس این فیلم رو پخش میکنن، یون ساعت قبلش یون ساعت قبلش هم خودگاه توضیح میده کل اون درس رو شما تو سه ساعت یاد بگیرید. توی کمتر از ده سال آینده دانشگاه میاد زیر شیش سال، الان دانشگاه دوازده سال، و توی کمتر از ده سال آینده آموزش و پرورش میاد زیر شیش سال، الان آموزش پرورش دوازده سال. یعنی 12 سال هم سربره 12 سال دانشگاه 24 سال، از این 24 سال 12 سالش فرقه. الان ما در مدارس تهران داریم استراتژی برای کودکان ارائه میکنیم که به وبسایت سرزمینی وبسایت استراتژی کیف داریم آر کودکان استراتژی، اونجا نوشته فکرش نوشته که اولین نخستین پایگاه ادیوتینمنت در ایران، کلمه ادیوکیشن یعنی تعلیم تربیت با انترتینمنت و سرگرمی رو ترکیب کردن شده کلمه ادیوتینمنت یعنی آموزش تفریحی. اونجا شما میبینید ما پیچیده ترین مباحث به سطح تحصیلات تجهیزی یعنی فوقلیسانس و دکترا رو میتونیم به دانش آموز کلاس اول درس بدیم، یعنی خانمهایی که از مجموعه ما میرن این مدارس پیچیده ترین مباحث سطح دکتری رو میتونم به دانش آموز کلاس اول دوم سوم درس بدن. شما وقتی انیمیشن مربی اژدها رو میبینید، انیمیشن مربی اژدها 90 دقیقه است، 160 میلیون دلار، 150 میلیون دلار قیمت ساختش بوده، یعنی به دلار 3000 تومان میشه 450 میلیارد تومان، 4.5 برابر کل بودجه سینمایی وزارت ارشاد، 4.5 برابر بودجه سالانه. نبرده همچه تلویزیون پخش میکنه میگه خود مربی اجازیه کارتونه بچه ببینید، اما با همون کارتون پیچیده ترین نظریه های مثلا جامعه شناسی توسعه، یعنی نظریه مثلا وابستگی متقابل بود، چون اصلا به این نیت اینو درست کرده. مدیران کشور رو هرچی نشوندیم هی گفتیم آقا جنگ مرد نمیگرفتن، یعنی چی؟ آقا منظور از جنگ مرگ اینه که قلب‌ها و ذهن‌های شما رو تکثیر کنن دیگه، جسم شما رو نمی‌کشن، بلکه قلب شما رو تکثیر می‌کنن، ذهن شما رو تکثیر می‌کنن. قلب شما رو با چی می‌گیرن؟ با حب و بغض. تو قلب شما مثل یه دیوان می‌مونه پر از عشق و نفرت. هر کسی از عشق درون شما رو جابجا کنه، عشق شما به کسی رو و بغض شما به کسی رو جابجا کنه، این با شما جنگ نرم انجام بده. مدیریت کرده حب و بغض در شما رو، یعنی تولی و تبری، چون ما به هر کس عشق و علاقه داشته باشیم او بر ما ولایت داره، از هر کس هم نفرت داشته باشیم از او اعلان برائت میکنیم. تولی و تبری در شروع دین کجا در این خورد؟ قلب ما با عشق و نفرت. ذهن شما رو چطور مدیریت میکنم؟ ذهن شما رو با شک و یقین، الان به چیزایی یقین داریم تبدیلش میکنم به شک، به یه چیزای شک داره تبدیلش میکنن به یقین، اون شک و یقین شما رو مدیریت کرده. هر کس بتوانه شک و یقین و حب و بغض دیگران رو مدیریت کنه، دیگران رو در جنگ نر تاثیر خودش کرده. حالا شما در انیمیشن ما مربی اشتها میبینید که پدرهای اینها میان با بازوهای خیلی عمیق با گرد اشتها ها رو میکشن، اما این پسر بچه ضعیفه، نحیفه، این فکر میکنه یکی از اشتها رو میگیره، باز سوست میشه، به قلبش حکومت میکنه، دوارش میشه با فرداز میگه سر کلار خیلی مطلب آقای جوزفمن برای دانشگاه تحت دکترا نوشته میگه کتابش با خاطر آقای دکتر جوزفمن برای تحصیلات تکمیلیه، نبردی برای تفسیر قلبها و ذهنها، عنوانش اینه The Battle for Heart and Mind، نبردی برای تفسیر قلبها و ذهنها. از سطح دانشجو دکترا برید که سطح دانشجو کلاس اول برید سر کلاس اول که دانشجو بگید ببینید که پدرها چجوری با شما اژدها رو میکشن، این جنگ سخته. خب اما جنگ مرتبا بود اژدها رو گرفت، باز خوب شد، به قلبش حکومت کرد، حالا دوم این اژدهاهای بریده، این میاد با برسن یه دومی براش درست میکنه، فقط زمان این دوم باز میشه که بتونه پرواز کنه که این خودش سوار اژدها بشه پدال بزنه. نظریه وابستگی متقابل به دشمن، پدری از آدم در دانشجو فوقلیسان خالی کنه، نظریه وابستگی متقابل یعنی چی؟ عربستان باید نفت بده، آمریکا به هواپیما بده. ولی شما تو این انیمیشن به سادگی میبینید که مقال به سطح فوقلیسان دکترار میشه با انیمیشن به سادگی درستان، چون کودک امروز دیگه نمیشنوه، کودک امروز دیگه نمیخونه، نمیگن آقا ساعت مطالعه کمه، بابا این بچه که نشسته پای انیمیشن داره همین دیگه اطلاعات دریافت میکنه که الان که تو اکثر امروز که اطلاعات دریافت کردن که خواندن نوشتن نیست. تیراژ کتاب توی تهران چاپ من از دور نگاه کنید، بسیاری از کتابای علمی تیراژشون اومده زیر 1000 نسخه، یعنی مردم کار علمی نمیکنن. چرا؟ مردم دارن از طریق فیلمای مستند کار علمی رو دنبال میکنن. پس نکته دوم اینه، عصری اومده که دیگه تصویر حرف میزنه نه تصور. بگیم که بگید علی اکبر آمد رو پرده باید نشون بدید، علی اکبر آمد معلم بره سر کلاس رو تابلو یکی بنویسه دیگه اثر نمیکنه تو دانش آموزش، استاد بره سر کلاس پای تابلو بخواد بنویسه اثر نمیکنه، هر کس سخنرانی میکنه تو مدرسه کلاس داره، تو دانشگاه کلاس داره، تو مسجد برنامه داره، حرفی که میزنه سندی که میده رو پرده نشون نمیده حرفش دریافت نمیشه. ما در یک سخنرانی دانشگاهی مثلا فرض کنید که برنامه امروز دانشگاه بوعلی در 2 ساعت تا 400 ساعت 300 تا نمودار بشید، یعنی آقایی که پرزنت میکنن برای ما یک تخصص حرفه‌ای دارن، اینترنت پرسرعت از یه دیگه هارهای هم راستی هست که احتمال میدن ما یه مطالبی رو ما رو 10 سال پیش 30 سال آینده این برنامه و پشت پردازیم، اینا همه رو نگه میدارن، بعد یک توانایی است که با سرعت بتونن همراه ما بیان، یعنی ما هر چیزی که باید ارائه کنن چون مخاطب که ما رو نگاه نمیکنه، مخاطب پرده رو نگاه میکنه ببینه هر چیزی که من زدم سندش چیه. اگر گفتم آقای جوزف نال کاری به اسمش ندارم، عکسش رو میخوام ببینم. نظام دوره شروع شده، توی دوره به خصوص دوستان جوان و ببینید دوستان جوانی که کار تدریس و تعلیم میکنن حتما باید با تصویر با مخاطبتون حرف بزنید، دوره تصویره نه دوره تصور، دوره ایمیج نه دوره کانسپت. این شد مسئله دوم. پس مسئله اول ذهن پروار بود، حواستون باشه نسل زیر 15-20 سال ذهنش پرواره، مراقب باشید که توی ذهن دست چی میدید پرشون مطلب. نکته دوم این بود که عصر تصویره نه عصر تصور، هر تصویر حدود 9000 کلمه برای تشریحش واژه نیاز داره. همه شما تابلو نقاشی بده بدید دلتون به کسی که نامینا توضیح بدید این تابلو رو حدود تقریبا 80000 کلمه باید بدید تا اون تصور کنید این تابلو چی میشه بده. در جایی شما یک آن بدید یک ثانیه نگاه کردید همه شما متوجه شدید انگار 9000 کلمه خوندید. پس یاد بگیرید دوستان عصر آینده عصر تصویره، عصر نوشتن نیست. نمیگم نوشتن به دوستان جوان دنبال نکنن اما اصالت کنید چون میخوام برسیم به عکس رسانه. پس دو تا معلفه رو در مورد خود کسی که مطلب رو میگیره فهمیدیم و متوجه شدیم، اولی ذهن پردار، دومی مفهومی به نام تصور، نفی تصور و اصالت تصویر. بریم سراغ خود رسانه و اثری که رسانه میگذاره. اثری که رسانه میگذاره چون میاد اینو در قالب فیلم سینمایی و سریال و انیمیشن ارائه میکنه، دراماتیزش میکنه. وقتی دراماتیزش میکنه قصه میشه. قصه تاثیرش بسیار بسیار عظیمه. قرآن عظیم ما در مورد انبیا ماجراها رو وقتی تعریف میکنه، وقتی میگه به قصه حضرت یوسف، اونجا میفرماد که شیوه قصه گویی قرآن احسن القصصه. احسن القصص، زیباترین و نیکوترین شکل قصه گویی. جایی که به پیامبر ما میفرماید که ما این ماجرای انبیاء پیشین رو به شما میگوییم تا در بعاد خود تصدیق به وجود بیاد. خواهش می‌کنم این نکته قرآنی رو دوستان عنایت داشته باشن. داستان گفتن برای چی؟ برای اینکه در بعاد انسان تصدیق به وجود بیاد. چی؟ پیامبر ما. ماجرای نوح و هود و صالح و شعیب و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء رضوان رو مطرح فرموده تا در بعاد پیامبر ما تصدیق به وجود بیاد. بعاد چیه؟ همینی که بهش میگیم ذهن. سال گذشته اینجا توی همدان گفتم، باز تکرار میکنم، در نقشه انسان در قرآن وجود انسان یک پیاز. پیاز که میبینی کارها وقتی تو آشپزخونه پیاز رو میبینن، پیاز آیت وجود انسانه. چهار لایه داره پیاز وجود انسان. لایه رویینش اسم صدره. صدر لایه رویین وجود ما. دیگه میشه یا شر رب شهری صدری. حضرت موسی طلب میکنه به پیامبر ما، میفرماد علم نشر لک از صدرک. شرح صدر یعنی دل انسان گشاد میشه. زیر صدر یعنی دل انسان تنگ میشه. میگیم دل تنگی، اینجا دل گشاد. اینکه به فارسی میگیم دل تنگ یا دل گشاد، یعنی زیر صدر و شرح صدر در قرآن لایه بولی. کدوم محله؟ محلیه که باهاش خوشحال میشه و ناراحت. فرح یعنی تفریح و خوشحالی با این صدر ما. حضر یعنی اندوه هم با صدر. محلی که احساس خوف میکنیم یا احساس امنیت با لایه صدر. لایه دوم وجود ما اسم شقا در قرآن. قد شقفه ها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی میگه چی؟ میگه دلش رو برد. میشه به فارسی میگه دلش رو برد؟ تو قرآن میشه شقاف. در شقاف ها مبتر شقاف لایه دوم وجود ما محل حب و بغضه. اون محلیه که باهاش عشق میورزیم، حب میورزیم، کسی رو دوست داریم، چیزی رو دوست داریم، یا بغض میورزیم، نفرت داریم از چیزی بدمون میاد. این کدوم لایه وجود ما؟ لایه دومه. محل تبری و تبری، ولایت و برائت در این لایه وجود ماست. از این رو هیچ کسی که ولایت پذیر نباشه، همه مطلقا ولایت پذیرن چون همه شقاف دارن. اما یه تمایز داره، بعضی ها ولایت الله رو میپذیرن، بعضی ها ولایت طاغوت. اما در جامعه ما اینجوری معروفه که حزب الله ها ولایت پذیرن، ولایت طاغوت رو قبول دارن، ولایت ندارن، بقیه بی ولایتن. اصلا اینجوری نیست. انسان ها مطلقا ولایت پذیر هست. منطقه کسی ولایت حق، خدا، انبیا، ائمه و انسان های صالح رو میپذیره. یه کسی ولایت طاغوت، شیطان، نفس خودش و بت‌ها رو میپذیره. کدوم لایه؟ توی شهوت. محل شهوت و غضب دو قوه انسان، یعنی شهوت و غضب به این لایه دوم برمیگرده. لایه سوم پیاز وجود انسان اسمش قلبه. قلب محل انقلاب، کلمه انقلاب از قلب نتیجه. الان اینجا تاریک باشه شما یک کلید برق میزنید صفحه اینجا انقلاب میشه، همه چی روشن میشه. اون بخشی از وجود ما که همه چی درش دگرگون میشه اونجا اسمش قلبه. لایه سوم محل کفر و ایمان، محل شک و یقینه. اونجا که ما شک میکنیم یا یقین داریم، کفر میبرزیم یا ایمان، مربوط به لایه سومه. دوستان عزیز، قلب ما که محل کفر و ایمان شک و یقینه تو قرآن نامه نسبت داره، یا سلیمه، قلب سلیم. رضا ابراهیم خلیل میفرماد سهر نظرمی از قلب سلیم ببرده باشید بروید. قایت ما باید رسیدن به قلب سلیم باشه دیگه، که خصوص به دوستان جوان توصیه میکنم که شهید مهراب حضرت آجو باید دسته رضوان الله تعالی علیه یک کتاب به زبان ساده نوشته بودن به اسم قلب سلیم. توی جرده یکی از کتاب هایی که سید رزمنده ها خود میخوندن کتاب قلب سلیم بود، به خصوص برای دوستان سرد دیگران خیلی کتاب خوبیه. حتما یکی از برنامه خودسازی کن دوستان جوان خانم ها آقایون نوجوان و جوان کتاب قلب سلیم شهید دسته رو تو دستور کار بگذارید. قلب سلیم در مقابلش قرآن فرما قلب مریض فی قلوبه مرض. مرض یه دامنه داره از خوب، یعنی کفری که تو قلبها هست، اون مرض، تا این که به خانوم ها میگه جوری حرف نزنید که مردهایی که تو قلبشون مرض هست به طمع بیفتن. یعنی ممکنه یه خانوم یکی صحبت میکنه با قرمزه و عشقه صحبت کردن موجب بشه مردی که تو قلبش مرض هست به طمع بیفته. مردی که با صدای نازکی یک خانومی به طمع بیفته، اون چیه در وجودش اینا دوچار مشکل درده؟ اون مرض قلبه. توی قلوب هم مرض این نباشه میشه چی؟ میشه قلب سلیم سلامت. میفهمد یا قلب یا سلیم یا مریض یا قطعی یا منیب سنگ میشه. محل عقل انسان این لایه سرم قوه عاقله و قوه ملزمه لایه سرم، اما یه لایه چهارم داره وجود ما با پیاز کچوده وسط خود پیاز و پیاز کچوده هست حسد مرزدی. اسمشو قرآن میذاره فؤاد. این اسمی رو پسرها میذارن تو خانواده ها فؤاد. این فؤاد اسم هسته مرکزی وجود انسان. فؤاد اون بخشی از وجود انسانی که چشمش باز میشه میبینه. شاعر برمیده بیده چشم دل باز کن که جان میبینی، آن که نادیدنی آن بینی. کسی که چشم دلش کوره اون که نمیتونه کاری کنه. نظر امام راهب میفرماد اول مرتبه یقظه، یقظه یعنی باز شدن این چشم دل. بعدی که به یه باز میرسه چشم دلش باز میشه دیگه، گناه و معصیت که نمیذاره اتفاق بیفته. پس چشم دل ما اول باید باز بشه، بینا بشه. اگر خدای نخواسته کور شده باشه باید درمان بشه و شفا پیدا کنه. لذا اینجا قرآن میفرماد یا اعما کوره یا اشغاله، اشغال میشه همه چیزش کوره، یا قدرت رویت حق و باطل رو داره. اولین لایه وجود ما محل امنیته. دومین لایه وجود ما محل سکینته که حاصل ازدواجه. لپس کنون الیها سکینت آرامش. سومین لایه وجود ما محل رفت در مقابل روح. می فرماد در قلب کفار روح می دادیم. روح وحشتیه که همه وجود انسان رو پر میکنه. وقتی روح رو در وحشت میکنه تو قلب مؤمن، رفت یعنی بند دلش رو محکم میکنه. لایه چهارم که فعاله میشه چی؟ میشه سب تصدیق میشه فعاله انسان، آرام میشه. اون علاوه به الله تطمئن و قلوب امنیت سب سکینت شباب رفت قلب سب جایی که نام فعال به پیامبر ما فرمیده داستان انبیای پیشین رو برای تو میگیم تا فعال تصدیق بشه، اهمیت هنر برای تو روشن شد. کار هنر دینی اینه که داستان انبیای پیشین یا داستان انسانهای صالح رو بگه. حتی کسی مثل پیامبر خدا فعالش یعنی حد مرکزی وجودش دوبار پیدا کنه و نصف خوده این فعالش فعالش رو تصدیق بشه. بررسی که ما انجام دادیم عمده آثار سینمایی، آثار انیمیشنی، آثار بازی کامپیوتری و موسیقی ها امروز صبح سبت فعال و تشکیش فعال ایجاد نمی کنه، بلکه ایجاد خلایان جنسی می کنه. جلسات تخصصی که با سینما گران و هنرمندان داریم الان بسید داره بحث میشه که چطور هنر قرآنی رو روان بزنیم و چطور کار هنری تولید کنیم که هر خانومی، آقای جوان، پیری در معرضش قرار گرفت فعادش تصدیق بشه. اگر فیلم میبینید، موسیقی گوش میکنید، انیمیشن میبینید، کتاب رو میخونید، مجله رو نگاه میکنید، وبسایت رو میگردید، مرکز وجود شما آرام میشه، اون مؤثر همون احسن رو بسرد بهترین شکل تصدیبی. اگر نه شما رو به هم میریزه، مخشوش میکنه، سرگشته میکنه، اون داره به زبط دیگه هم میکنه. این میگار و مطبع شکل به این فعال خطری که الان اون رسانه ها دارن چیه؟ قبلا از رسانه ها گفتن احتمالا شدیدید خطری که ایجاد میکنن زنای ذهنی، چون کسی که قرار شدید مطلب رسانه می بشه خیلی جرأت نکردن این کلمه رو بگن، قرار شدید من برم بشنم توی تلویزیون حرف بزنم. ابلیس میاد خط و نشون می کشه تو آیه هستی اومد گفت این کارو میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم، خدا فرمود برو اینایی که ولایت رو میپذیرن در اموالشون و در اولادشون شریک شو. آیه این و شارکهم فی الاموال و الاولاد. شیطان چطور در اموال کسی شریک میشه؟ همین روایی که همه خیلی سرسری میگیرن. چطور شیطان در اولاد کسی شریک میشه؟ چطور شیطان در اولاد کسی شریک میشه؟ از طریق زنای ذهنی. خانم بی حجاب میاد بیرون، بدحجاب میاد بیرون، اشتگری میکنه، بوی عطر کلون یه پیاده رو که میره توجه مردان رو جلب میکنه. اون آقای جوان، اون آقای متأهل تصویر این خانم تو ذهنش میمونه. یه آقای میره ورزش پاورلیفتینگ، عضله ها و سرکنه و حیکل درشت، یه تیشرت تنگ میپوشه، بهار تابستونه، میاد تو خیابون تو پیاده رو عکس میشه جلو نمایش مردم، حیکل خودش رو به نمایش میذاره. تصویر این مرد اجنبی تو ذهن اون خانم که ایمتیز میمونه. حالا سرورستن یک که در کنش جلسه هستن وقتی جمال این صورت میگیره، تصویر این خانم و تصویر اون آقا در ذهن این خانم و تصویر این خانم در ذهن اون آقا، خب نطفه که منعرض میشه و شارک هم فی الاموال و الاولاد، میشه مشارکت ابلیس در اون اولاد. حالا که در این رسانه یه خانم خونه‌دار الان بذار بگیم که خط سریال میبینه دیگه، این سریال ما همش کشش دراماتیک داره، یعنی خانم شخصیت اول فیلم، آقای شخصیت اول فیلم، حالا این تو کشش عاطفی کار میکنه مخاطب همزادینداری کنه، مخاطب خودش رو بذاره توی شخصیت‌های داستان به اینها احساس نزدیکی کنه. یه سریال، دو سریال، یه قسمت، دو قسمت، ده قسمت، سی قسمت، چهل قسمت، بعد اینجا میرسه که آقای پروفسور برش خواهر در انگلیس یه دفعه توی درمانگاه روانپزشکیش میبینه تمام این خانواده ها میان همه بیمار جنسی. 1982 1361 که خود ما زمان که خرمشهر آزاد شد اون موقع ها با تعداد زیادی کارشناس توی انگلیس شروع میکنن اینو بررسی کردن. ما به زنای ذهنی میگن سکس فانتزی، سکس تخیلی. 22,000 نفر رو نزدگیه جرسی می کنن، یعنی 22,000 نفر که بیماری رو دارن می دن اینجا رو تخته دراز می بشن توضیح می دن که چرا مشکل جرسی دارن. می گن در مفتید جرسیشون راحت نیستن، هی یک کسی دیگه میاد تو ذهنشون، با همسرشون راحت نیستن، یک کسی دیگه میاد تو ذهنشون. 3,000 نفر رو تو آمریکا مایش می کنن، 10,000 نفر رو تو انگلیس، 16 سال پروژه طول می کشه. حاصلش میشه کتابی به نام هوی بینسته به یور هد، چی کرده به شما خوابیده؟ زفیدش اینه دنیای رنجالی به سکس فانتزی. 16 سال تحقیقات این کتاب می کشید. این کتاب رو ما ترجمه کردیم، البته خب خیلی مستحجم برای شوراهای فرهنگی کشور سال 89 تو کتاب برسن تلویزیونی هم مسائلش رو مطرح کردیم. فقط دقت کنید حتی که اینا بعد از این همه سال بهش رسیدن چه اقدام برمیده بوده. آقای خالد فصل اول این کتاب یه فصلی داره به نام سینمای نهفته در ذهن ما. میگه ذهن انسان خلاقیتی داره، چطور سینماگرها یه تصاویر تو بیابون میگیرن، تو کوه میگیرن، تو خیابون میگیرن، تو جنگل میگیرن، میبرن میذارن به یک تدوین، هر چیز گردی سیما رو بکشتیم به لحن تدبیر میکنیم میشه یه داستان کامل. میگه ذهن انسان اینجوریه، تصویر خامی رو اینجا میبینه، تصویر خامی رو تو فلان فیلم سینمایی میبینه، فلان داستان هم از یک سریال میشه. بعد اون خانم رو میگه که این داستانه، خودش هم میگه این برای این داستان خونزر تا یک ماه با این داستانه زندگی میکنه تا نفر بعدی و فیلم بعدی. میگه بیماران خودش که بیمارانش متوسط 15 روز تا یک ماه یک بار شریک جنسی ذهنیشون رو عوض میکردن. بعد وقتی میشه فاجعه در انیزه بگینه جامعه آمریکا و انگلیس از دست رفته، به این نتیجه میشه بره سراغ کودکان. رفت شد رئیس مرکز بهداشت ذهنی کودکان در لندن، بهداشت ذهنی کودکان 88-89 ما گفتیم نکنم هم مشکل داریم. چون یک کلمه من توی تلویزیون گفتم سه تا گونی نام اومد، باز من فرستادم دفتر ما آقا این چی بود گفتی؟ همه مردم که گفتن ما این بیماری رو داریم. کاهر دیگه هر کس خود ارزایی جنسی میکنه دوچار زمان ذهنی، و کسی که آلوده شد به زمان ذهنی اصلا مسئله مناسبات جنسیش دیگه سالم نیست. اینقدر بیماری خطرناکه، صد برابر احتیاط خطرناکه. احتیاط مواد مخدر الان برام ستار داریم و امرنج میکنیم، اما در قضیه زنای ذهنی همه سکوت میکنن. اون روایت های گسترده که از انیمه آمده در مورد این قضیه و موارد دیگه، اون بحث تفسیری هم زبین های علمی خوبه. خب نتیجه بگیریم، ذهن پرواز بود دیگه، ذهن کسی که مخاطبه پرواز. دوم ویژگی چی بود؟ به جای تصور تصویر بود. حالا در عصر اصالت تصویر طرف میشینه 2500 تا 7 سریال میبینه در یک سال تو خواب بیدار میشینه. این تصوری که داره دیگه تصور تصویره، ایمیجه. کار هنر هم ایمیجه دیگه، یه ایمیجه دیگه. حالا جوان متدینی که مثلا فرض کنید 29 سالش ازدواج نکرده، 30 سالش ازدواج نکرده، این چطور میتونه ادعا کنه که سلامت جنسی داره؟ حالا اونی که تعهد اخلاق دینی نداره، بالاخره از 18 سالگی خودش یه تربیت کرده، ما با اون کار نداریم. سن بالای ازدواج در جوانان متدین چه معنی داره؟ اینقدر زندگی رو سخت میگیرید، اینقدر برای رسیدن به این زندگی زناشویی معیارهای عجیب و غریب تعریف میکنید. چرا؟ ما نمونه‌گیری کردیم دیگه، عمده پسرها جامعه ما باربی میخوان. دلیلش چیه؟ از بس فیلم سینمایی آمریکایی میبینن، سریال آمریکایی میبینن، لاما حساب شده از شخصیت شبیه هیکل باربی استفاده کردن، نتیجه چی که بشه الگوی انتخاب همسر بود. حتی تو جوانی متدین شده شده الگوی فاجعه ها. میرید سراغ دخترها، میبینید دخترها یه سازوکار دیگه پیدا شده. حالا من کارو که سیگورت نمی کنه، نه مسائل تحقیقاتی که مطرح کنه نه چیز دیگه ای، ولی بالاخره ببینید نیستم ما در این پدیده هستیم به نام انقلاب جنسی. در دهه 1950 در ایالات متحده انقلاب جنسی رخ داد، اشاره شدن الان در کشور ما داره این مسئله رخ میده. هر چی فریاد میزنید سن ازدواج رو بیارید پایین، هر چی فریاد میزنید خانواده یه ذره بسازتر باشن، پدر مادرها خودشون از مرحله دوره جوانی این حرفا گذشتن، اینقدر این پدر مادرها سخت میگیرن. ما صبح پسر طرف دانشگاه میدم میگم اینا الان میخوان ازدواج کنن، ما زنگ میزنیم واسطه میشیم، وای یکی باید پدر مادرها رو جمع کنه. میگم بابا تو آخرت جواب نمیدید بدید، ولی خب حالا میگه دلیل این آمار بالای طلاق که الان تو جهان عموما و تو ایران خصوصا میبینید وجود داره، یک دلیل میگن آقا من نمیتونم از نظر جنسی هم دیگر فهم کنم، چون که مسئله متاسفانه زنای ذهنی شیوع پیدا کرده و بیشتر دوستان ما گیر اینن که آقا شکل ظاهری حجاب حل بشه. شکل ظاهری حجاب زمان خوبه اثر بخشه که شکل باطنی حجاب هم درست بشه. تغییر بدین، نگران کنید، در اصل این نگرانی همه مواظب باشن. همینجوری میشینن جلوی این سریال ها، همینجوری میشینن جلوی این سریال های خارجی. کسی این حرف رو داره میزنه که بیش از 40,000 قسمت سریال خارجی رو آنالیز کرده درست کنید، به 10 تا معلقه تو کل سریال ها میزنید اعلام کردیم هم شد. یک، عادی کردن زناداری. معروفترین سریال هاشون از بعد تا تشون به اینجیز قسمتش رو بعد معلوم میشه همه توی فیلم زنان دادن. یه قدر میشه گزارش خانواده بیش چهارده چیز پارسال همین موقع بود، همین موقع دانشگاه دارن گزارش رو رسانه‌ای کردن. گزارش خانواده 14 جهان منتشر شد، مقاس ملی نقشه خانواده 2014. بخش عمده ای از کودکان جهان از سال 2009 تا 2012 شناورده بودن و اینجا آمده در سال 2014. بالاترین عدد مال کشور کلمبیا چند درصد؟ عدد چند کلمبیا؟ 84%. کدوم کشوری سریالاش از شبکه های ماهواره‌ای بیشتر پخش میشه؟ کلمبیا. از 89 تا الان بیشتر سریالی به شبکه ماهواره‌ای پخش شدن سریال کلمبیایی دیده. این سریالا چه کردن تو جامعه؟ جامعه درست کردن تو کلمبیا 84% گزارش سازمان ملل ها 84% بچه هاش میتونه دادن. کشور بعدی بولیوی 70%. کشور بعدی تو آمریکای لاتین برزیل. اون موقع قرار بود فوتبال ما بره، گفتن فوتبال مراقب باشه دیگه، به هر چه دست می‌زنه تو بره اون مشکل داره. 66% افراد جامعه برزیل زن دادن. چه کرده فرمانده منحط غرب؟ یه اروپا بالاترین عدد تو اروپا مال کشور فرانسه 56%. یعنی از هر 100 تا کودک که توی فرانسه به دنیا میاد گزارش رسمی میگه 56 تاش معلوم نیست پدرش کیه. و این رو ما تو سریال هاش میبینیم. تو سریال هاشون مثلا خانم آبستن اون یکی بهش میگه میگه این بچه مال چیه؟ میگه چه میدونم مال چیه میگه به رسمی صاحب این تو قابل جوخو شوخی میگه بس عادی میشه. کشور بعدی سوئده 55%. دیگه میاد آلمان مثلا داره خواهد در انگلیس و آمریکا یکیشون 42% یکیشون 49%. خب دقت کنید حکومت کوب جامعه فارسه بس از بس چیزی در نره ها ذهن پرواز یک دو به جای تصور الان تصویر مطلبه تصویر میشینه تو ذهن سه دامنه زیاد تصاویر رو دیدن ایجاد زنای ذهنی میکنه چهار برای امروز این قید مطلب شده که ابلیس در اموال اولاد میتونه دخیل بشه و لذا وقتی این فاجعه وجود داره ابلیس توی این قضیه نطفه دخیله. رسیدیم تازه به بحث خانواده. الان در مسئله خانواده برای ما کیفیت مطرحه نه کمیت. کیفیت یعنی چی؟ خانواده ای که وقتی بچه‌تون به دنیا میاد سه ویژگی داشته باشه: نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال. غالبا این دو تا با هم قاطی میشه. یعنی اگر پول شبه ناشون چشم هم نیز میشه، اگر لغمه شبه ناشد. این که اینقدر ما فریاد میزنی در مورد غلط میزنی سیستم نظام مالی برای این که وقتی آمد آرام آرام عادی میکرد همه چیز رو رواج شیوع به بشر توی جامعه مسائل اخلاقی زده میشه. مطمئن باشید در شهدا رو که در دفاع مقدس تقدیم اسلام کردیم، مطمئن باشید این شهدا ویژگی اصلیشون این بوده که پدر مادرهاشون ذهن پاک داشتن. چون تو قرآن کلمه ذهن رو نداری، به جاش کلمه فؤاد رو داری. فؤاد و قلب توی قرآن همون ذهنی است که تو عربی جا افتاده. ذهن پاک یعنی قلب سلیم. این پدر مادرهای روستایی که بعضا هم بیسواد بودن چی تربیت کرده بودن که کسی کمتر از یاران ابوعبدالله در صحرا کربلا نبودن؟ اون پدر مادرها رو که الان بعضشون هنوز پیرن پدر مادر شهدا رو میبینیم ذهن پاک داشتن، آری از جنای ذهنی. نطفه پاک. من داره فقران کرام که خودم توی جلسه این رو هدیه می کنم روایت رو به مناسبت ایام رجب از این فرصت استفاده کنیم. فرمود حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه هستن، یعنی سعد شفاق سعد بعاد حسن مرکزی بود. حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه هستن. حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها که خودشون مقامش مشخصه، حسن و حسین که سیده سباب اهل جنه هستن، ببینید ثمره بعاد فاطمه هستن. مادری که میخواد مادر بشه اگر صدرش پر از هوا و هوس باشه، شقافش پر از حب و بغض حساب کتاب باشه، تلفن رو بگیره دستش با خواهرش و خالش و عمش پشت سر این و اون یک ساعت غیبت کنه، شب حالا نطفه فلان بچه‌ام منعقد بشه، این سریال هم دیدن ذهنیت اون هنرجوش هم تو ذهنش نشسته باشه، خب معلومه بچه چی میشه. حالا با زور پلیس و قاضی اینها رو بچه‌ش رو به اون بچه جمع کنه. اما ما که شیعه علی علیه السلام و اهل هستیم، ببینیم اولو اینه حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه سلام الله علیها هستن. زنان جامعه شیعی فرزندشون باید ثمره بعادشون باشه، یعنی بعادشون تصدیق شده باشه، چشم دلشون باز شده باشه، کودکی رو بپرورونن که اینایی که امروز به اسم شعرهای دفاع از حرم داره جنازه هاشون میدن. نطفه ها سالم، لقمه ها پاک، چشم ها پاک، رحم ها پاک، یلانی تربیت میکنن که همون یاران حضرت هستن موقعی دو بود. اما در جهان اسلام ترکیه 3%، ایران و بسیاری از کشورهای عربی آمار ندارن. خدا رو شکر که هنوز روی کره زمین جوامعی وجود دارن که از این حیث پاکن. اما اگر این انقلاب جنسیتی رخ بده 10 سال 20 سال دیگه گزارش در مورد کشور ما هم منتشر میکنن، آمار ایران و عراق و افغانستان و لبنان اینا هم میره بالا. دشمن توطئه‌اش شروع کرده تو ایران دیگه. این بحث ازدواج سفید این حرفی که داره مطرح میکنه دشمن، اینا تو جنگ نفس حساب شده میدونن چی رو بزنن. از انسان مسلمان حیا رو بگیرید که هیچی براش نمیاد. در مرد میشه غیرت و در زن میشه عفت. ابزاری که این رو تخریب میکنه امروز این ساختار رسانه میده. راه مواجهش چیه؟ مسئله ما خانواده است و رسانه میده. راه مواجهش دوستان عزیز اینه که خودتون در نسبت به رسانه واکسینه کنید. هر کجا احساس میکنید قلبتون میلرزه، دلتون تکون میخوره، مشکل براتون پیش میاد، از این بعد مشکل دارید، خودتون از چنگ شیطان نجات بشید. روزه تلویزیون بگیرید، روزه موبایل بگیرید، از ویدگردی که حساب و کتاب که سزارش کرده جدن به خصوصان جوان ترجیح کنه. حالا فرض کنید ما داریم آقا مقدمات ظهور دشمن را چیکار کرده؟ اومده بخش اونجا از کودکان جهان رو زنابرازه کرده. اینه که شما میبینید به سادی که داعش سر میبرن یه قصاوت و طبیعیتی دارن که اینو بدونن از پدر مادرشون بپرسن چرا چنین روحیه‌ای درشون وجود داره. میدازن به جان اسلام. خب ذهن پرواز یک. دو، مفهوم مهمی به نام جایگزینی تصویر به جای تصور در معرفت بشر امروز. دو، سه، اکثر این سازوکار در رسانه ها زیاده، چون یه فیلم سینما دو فیلم سینمایی نیست، متوسط 1300 قسمت تا 2500 قسمت در سال خانواده ها فیلم سینمایی سریال می کنند. فقط هم به اینا محسوس نمی شه. آقای پروفسور صاحب سفارش اینجا گفته مثلا خانم ها اتفاقی اون خانم یه برنامه ورزشی دیده، یه ورزشکاری که قیافش نشسته تو ذهنش، اون که اینقدر این محابا ما میده که خانم تلویزیون فوتبال برد میکنه و خانم هم که جانه هم کنم فوتبالیست برای ده ها هزار نفر ما فوتبالیست داریم فوتبالیست زن و میفرسن مسابقات این برونده هست حسابه رو میدونیم برمه برمشی پخش میکنیم بدونیم که لیکیم آقا این مرد کشتیگیر با این هیکلش که داره در واقع با لباس نامناسب دو بنده و اینها اینجوری به همین پیچر خب آقای خانواده که نشسته این تلویزیون روشنه آیا این در شأن خانواده هست؟ ولی دیدگاه های آقای کارر جالبه در حد اینکه خانوم یک بار رو برداشتگاه بگیده یا اون آقا یک بار اون خانوم رو مثلا دیده تصویر که ذهنش میشینه تکرار کنم و شارک کن فل انبال و اولاد شارک کن یعنی مشارکت کن در انبالش و در اولادش ما میخوام به استراتژی شیطان حمله کنیم استراتژی خونسا کنیم چه کار برسه کنیم؟ سه تا معلقه ای که بزرگان ما گفتن آقای طاهر رفته بالا اومده پایین همین سه تا رو گفته علاقه به شکل سالش قرآن میفرماست قضیه بدتر کنیم در سوره نور به آقایون و خانما به مردان مؤمن زنان مؤمن فرموده که قضیه بدتر کنیم چشمتون رو ببندید ندید ندیدن اولی در سور اسلامه بعد از 22 هزار نفر مریض جنسی رو آنالیز کردن 500 نفر متخصص زیر نظر آقای طاهر در 16 سال تمام به این نتیجه رسیدن بهترین راهی که این فیلم‌ها دیده نشد خانم‌ها پوشیده اصطلاح آقای بیش خودتونه که اصطلاح فائلا نبینن یعنی که فیلم را میره و خانم تو خیابون نبینه اون فیلم رو نبینه قرمزه پسر لایه دوم خب ما در قرآن داریم که تبرج نکنید به خانم‌ها تبرج نکنید تبرج هم یعنی که کشیدن فشن و مد فشن و مد یعنی که کار فشن و مد میده هیکل یه خانم یا آقا اونجایش که زشته بپوشینه که دیده نشه زشتی بدنش مثلا ساقا پایش ضعیفه این برای کمرش برده اینا رو میپوشینه اونجایی که از بدن زیبایی داره اونجا رو برهنه میکنه تا دیده بشه حالا یه خانم گردنش مثلا زیباست تو گردن چکشو برهنه میکنن هر که هر جای بدن زشت باشه میپوشونن هر جای بدن زیبا باشه نشون میدن هر برعکس باید اونجایی که در واقع زیبا هست پوشیده بشه تبرج و خودنمایی و بروز نباید داشته باشه این تبرج اسمش هم توی کلمه مطلق فشن و آقای طاهر میگه که باید مراقب بود اینجوری که تو حالا مورد فشنه مصیبت رو پس اولی قبل بسر بود دومی این سازوکار سومی فرمیدن سفر زینه سفر زینه شون حالا خانمه چادر گذاشتا اما اون موهاشو یه جوری میاریم بالای سرش میبنده خانم این زینه شه این جلد توجه میکنه شما خود رو پوشیدی دیگه میشه اصرار یک حالت بدید یه رو کلیت داره که از اونجا این مال این گروه دیگه که آمد از اونجا باب کردن چرا من مسلمان باید مثلا موهاش رو بالای سرش ببنده که برگسته یه موش جذبیت داشته که برای مردی ببینه حالا این سفر زینت خب بلاخر دامنه داره سفر زینت عدم تبرج قدر بسر سفر زینت آقایون و خانم‌ها پوشش داشته باشن مردی که میره شلوار جینی میپوشه که باقش کوتاه اونی که با نقاشی آشنا میدونی وقتی میخوایش بیا غلط بکشی لباهای چیزی رو به اصطلاح سایه میزنی قسمت برجستههاش روشنه شلواری که میپوشه روز باقش روشنه دو طرفش تیره است میتونی هنر نقاشی از دور که میاد انگار برهنه ای بعدم باقش کوتاه از پشت تا زیرپوش دیدن یه وضعیت خالیه بعد هم خب خیلی بعد زن و بچه مردم دارن رد میشن چه شهر باید پوچیدی؟ مد دیگه مد باشه کوف باشه قبلا میگفتن مد باشه کوف باشه الان تو گرون ترین قیمت آقا چون مد دیگه این موها رو باید بجر بجر میکنن آقا نکنید این کار رو خدا لعنت کنه کسی که شلوار باقی کوتاه میدیزه بعد برید بگرد تو کل تهران باید شلوار فروشی پیدا کنید یه مستعمری باشه شلوار درست کن که پاقش درست باشه نگاه کنید تو خیابون این جوانا رد میشن این لباس های عجب عجب رو میپوشن
بعد حجابی پسران جوانان مردها الان به مرتبه بدتر از بعد حجابی دختران شدن. بعد حجابی پسران میشه در بیغیرتی پیدا میکنه. حالا میشه بعد حجابی دختران ممکنه میشه در بیعفتی داشته باشه. جامعه ای که مردش بیغیرت باشه خب طبیعی به منش بیعفت میشه. مراسم شهدای یکی از این شهدای دفاع از حرم بود، رفته بودم سخنان برمانا بودم، یکی از دوستاش که اونجا همرزمش بود آمده بود خاطره بگه، گفت یه سوری از ما پرسید که آخه خیلی که شما در نکنه، شما خیلی به زحمت بکشید، شما ایرانی ها خیلی کمک میکنید، شما واقعا نیتشون چیه میاد اینجا به ما کمک میکنید اونجا؟ بعد این دوستش گفتش که اون شهید کن. گفت ما اینجا دوتا ناموز داریم، ما میخوام که دست کسی به ناموز ما نرسه. آرامگاه انبیا رو اینا بمب میذارن ویران میکنن، هر مسجدی رو رسیدن ویران کردن، مگه ما مرده باشیم دست اینها؟ به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه برسه. بعد از این جامعه ای که مردان اینقدر غیرت دارن که تحت عنوان شهید دفاع از حرم جنازه میاد، نه فقط ایرانی، دیروز توی مشهد مراسم شهدای افغانی بوده، شهدای افغانی که اونجا شهید شدن، جوانان پاکستانی، هندی، افغانی، بحرینی، یمنی، عراقی، سوری، لبنانی و ایرانی دسته دسته و کرور کرور دارن شهید میشن. غیرت ناموس دارش دیگه. بعد یه جوان شیعه تو کشور خودش این لباس این سر و مرد حالا تو تلویزیون تو ماهواره ما نشون داده رضا هشدار دوستان عزیز، اونا نیتشون اینه با این هجوم فرهنگی گسترده جوری آسیب سازی کنند این حیاتی رو که این آمارهای زنازادگی خودشون این آمارها در مورد جامعه اسلامی هم صفر کنه. البته زنی خیال بازه، ولی باید تلاش کنید دیگه غیرت رو بگیرن از ما. هیچی ابزار بی غیرتی، ابزار بی عفتی، ابزار بی حیاتی. آسیب کردن این کجا؟ این سریال ها و فیلم ها به هم میشه. آقا رسانه رو نگاه نکنید، چرا؟ بسته به شرایط و وضعیت و چارچوبای دیگه داره، کنجکاوی نباید بکنید. هر سریال رو نباید بید، هر فیلم رو که اومد روی خلیج فضای سایبر نباید نگاه کرد. ما دیگه نکنیم این حرفی که آقای کاهر میزنه رفتی سراغ بهداشت ذهنی کودکان ما هم دچار مشکل باشیم. خانمها رو فرستادی صدای دل از خانمهای دانشجو رو فرستادی مهد کودکها برید ارزیابی کنید؟ رفتن دیدیم وام و سیبت چه خبره که مهد کودکهای ما کودک زیر پنج ساله ما مشکل جنسی داره. بعد خانوادهشو صدا میکنیم چکار میکنیم؟ اونا کوچی که سویت شصت هفتاد متری گیرنده ماهواره گذاشتن بر چند تا نصف شب میشینه تو دهن اینا رو نگاه میکنه دیگه، بچه که سر شب که نمیخوابه. حالا پدر مادرم مراقبت نمیکنن، شبکه های آنچنانی رو میشینن نگاه میکنن. خب بچه یه محصه کودک، دو محصه کودک، سه محصه کودک، بیتوجهی والدین دیگه. بابا ما هم باید به محصه کودکان شروع کنیم. اما نکته جدید نهایی مسئله سواد رسانه. ممکنه خیلی پیر زن شده مرده رو میدیدید حرف زدن و حرف زنید حرف میزدن دوش دیدن دید بهمیدن صحبت میکردن یعنی سوستن برمونن بریدن یعنی سواد نداشتن اما خوب حرف میزدن میشیدن میگفتن. الان ممکنه خیلی رسانه رو ببینن، تلویزیون ببینن، اینترنت و فضای سایبر برن، بازی کامپیوتری انجام بدن، انیمیشن رو دنبال کنن، اما سواد رسانه ای نداشته باشن. مهمترین خاصه‌ای که میتونه شما رو واکسینه کنه داشتن سواد رسانه‌ایه. ما البته تعدادی از خانم‌ها آقایون کارشناسان که این زمینه رو به تربیت کردیم خیلی در سطح دانشگاه‌ها و مدارس و فرهنگسراها مسئله سواد رسانه‌ای رو توی حوزه ارائه میکنن. اما سواد رسانه‌ای کلیدی داره، کلیدش بحث دیرینگونه‌هاست تا این داستان در شما اثر نکنه. این گونه‌های عکسی یعنی اون اولین اتفاقی که بار داستان برای یه نفر اتفاق افتاده دیگه بعدا هیچ وقت تکرار نشده. هنرمندا قصه‌نویسا شاعرا داستان‌نویسا همینجوریام تکرار می‌کنن. چند تا شو سری بگم. اول وقتی طرف طرف بولی حضرت ابراهیم تو رستم و سهراب بگید که رستم هم پسر خودشو میکشه، یه قرب هم کسی دارن به نام دوگل اونم پسر خودشو میکشه. ماجرای پسرکشی 10 تا 20 تو افسانه ها کدومش اصلیه؟ ماجرای حضرت ابراهیم. حتی نگاهی که مردم فردوسی داشت که توی قضای رستم و سهراب اصیل نیست، کدوم پیامبری رفته تو شکم ماهی؟ پس پینوکیو چی بود؟ آقای کارلو کلودی اومده داستان حضرت یونس رو گرفته که حضرت یونس از همین شهر نوسه غرق میکنه از قوم خودش، میره سمت فلسطین، سر از دریا در میاره، اونجا دوباره میفته تو آب و تو شکم نهنگ، برمیگرده میاد و نجناه من الغرق، اونجا دعا میکنه از خدا میخواد که نجاتش بده، خدا فرض ما نجات بده، نمیدونم بیارن تو ساحل، این حالش خوب میشه، برمیگرده میاد سمت مردم موسی. اینو کارلو کلودی مسیحی معتقد اینا رو چیکارش کرده؟ نشون داده یک بشرک چوبی از پدر، ما به پدر مقدس میگن پدر، به پدر به پدر، از پدر جدا میشه، چوبی میره تا شکم نهنگ، بعد بعدن وقتی برمیگرده میاد انسان میشه. بگیدن دیرین گونه اصلی که شما بشناسید، یعنی مادر از این یونس رو هر کی اومد یه کاری این دیگه تیمه که هر نفس بدن اینجوری از اقتباس کرده. اولین بار تو تاریخ دیگه عذابی نازل شد، یه نفری کار انجام داد، وقتی عذابی که نازل شد و خدا بهش فرمود کشتی درست کن، حضرت نوح. چند تا انیمیشن من برای شما بشمارم که ماجرای حضرت نوح رو اومدن به این شکل حج کردن، اینجا سواد رسان. اولین عشق مسلطی معروف مال کیه؟ حضرت یوسف و زلیخا و عزیزه، زن شوهردار عاشق حضرت یوسف بود. این اولین عشق مسلطی معروف تاریخه. فرقش با عشق مسلطی فیلمای سینمایی چیه؟ در فیلمای سینمایی حس شهوت انسان دست میده، اما در ماجرای حضرت یوسف و زلیخا و عزیز مصر مفسرین ما فرمودن که کسی که این داستان رو که از قرآن میخونه قصه رو حس شهوت بهش دست نده، اینجوری افسانه بزن و الا ما که با عشق مسلط سینمایی شدن مشکل نداشتن. بدترین زن شوهر را چرا ما با عشق مسلط توی فیلمهای سینمایی مشکل داریم؟ چون حس شهوت سواد رسانه‌ای اینجوریه. ممکنه شما در مرحله سواد رسانه‌ای 100 تا 200 تا دیرین گونه رو بشناسید، بعد از اینکه 100 تا 200 تا دیرین گونه رو شناسید دیگه اون فیلم ها اون لذت سابق رو براتون نداره، اون کشش سابق رو نداره، واکسینه شد. اگر یه حالا دوستان عزیز عنایت داشته باشید، وقت هم گذشت در مسئله تعامل رسانه‌ای، اگر حس تکلیف فعال دست میده به انسان مسئله کار اون رسانه درست و الا اصرار نداشته باشید مسئله در ذهنتون می‌نشینه، خود نخواسته ایجاد به اصطلاح مخاطرات ذهنی میکنه، مخاطرات ذهنی هم سبب درایاتش خیلی زیاده و اثراتش هم که امروز خودش نشون میده. شاید این اگر 50 سال 20 سال 20 سال پیش که این رسانه ها نبودن مطرح میشد، اینقدر حرف اسلام فهمیده نمیشد که امروز فهمیده میشه. آخرین تحقیقات اینا توی قرض دیگه چشماتون رو نمیدید نبینید، زیبایی ها رو بپوشینید تو بدنتون، تبرج نکنید با مد. خب اینکه قرآن ما فرموده فرموده تبرج نکنید، قبضه بدتر کنید، اونجا هم که فرمودن که سرزی نکنید. مسئله ما امروز که برای نظام ازدیاد جمعیت شده یک گلگو یک مسئله کلیدی، مفهوم کلیدی کاران برای این جنامی به نام کیفیت نسل، نسل حلال داده. روی این موضوع خیلی حساس باشید، هم در لغمه ها هم در نگاه ها. نگاه این و لغمه شبهنا افراد با شقاوت برمید.
اگر این سازوکار بود اون جمله نهامت رهبری به نتیجه میرسه که ایشون فرمود نگاهشون به این قضایا تهاجمی باشه، صرفا موضع آفندی نداشته باشه. الان خواست این مرحله میخوان واکسیناسیون صورت بگیره در فضای سایبر، در فضای کامپیوتری، در انیمیشن و در فیلمهای سینمایی و غیره. البته این فیلمهای سینمایی انیمیشن و غیره یه بخش جدی داره که توحید رو میزنه که جای دیگه مواد تفصیلیش رو عرض کردن، اما در مسئله خاص خانواده خواهش میکنم این چهار مؤلفه این آیه رو مد نظر داشته باشید. فرمود که از خود شما براتون دو جا بریم با چه نیتی لقد برو الیها سکینه. آیا خانواده های امروز سکینه توشون هم یه ای که مدام محل جنگ اعصاب و جنگ دعواست؟ مورد بعدی فرمود که از شما جلب میکنید، بین شما جلب میکنید مودت و رحمت. این چهار تا کلمه اگر یکیش نباشه خانواده فراز قرآنی نیست. زوجیت، سکینت، مودت و رحمت. مگه ممکنه زوجیت نباشه؟ بله. الان در آمریکا و انگلیس ازدواج همجنسگراها رو رسمیتش بخشیدن. حالا این زوجیته؟ پس زوجیت نیست، خانواده نیست. لذا این اولی شد. دوم سکینت. امروز مهمترین عامل مشکل و مشکلات اینه که خانواده ها سکینت درشون نیست. سبب این که جعل مودت و رحمت نفی شده لذا طلاق داره میشه. عامل رسانه در این تقریب عامل معصره و باید ما حواستمون باشه که این اتفاق نیفته. به دیگه از دوستان جوان حاضر در جلسه این از نسل شما بدون که در قفلت به سر میبریم و در مقابل این رسانه ها بدون ایمنی و بدون بازمونه شده قرار بگیرید و خدای نخواسته اسیر اختلالات جنسی و بیماری های روانی برشمرده شده بشید. این از نظر شما بدون انشاءالله و سلام. یک سری سوال دوستان فرستادن ما سریع کنتون پاسخ بدیم که از وقت الان هم رد نشیم. فرمودن که در مراکز مشاوره به زوجه جوانی که مراجعه میکنن مشکل سرمزادی دارن توضیح میکنن که فیلم های مستحجم ببینن. نظر شما چیست اگر سلامتون پاسخ بدیم؟ من خدمت مراجعتان تقریب دیدم چند سال پیش موضوع رو مطرح کردم چون بعضی از اساتید روانشناسی رو مطرح کرده بودم. فرمودن که اشکال شرعی داره و این کار خراب. خب با توجه به نعمت شدید حضرت آقا از دولت انتقادات شدید انتقادات های شدید شما نسبت دولت چه معنایی دارد؟ ما در همون دامنه حمایت های شدید حضرت آقا از دولت و از همه دولت و در دامنه همون مواردی که ایشون فرمودن ما انتقادات رو مطرح کنیم، مطرح شفاف می‌کنیم. ایشون فرمودن که مشکلات داخلی در لوزان و نیویورک و جای دیگه نیست. خب ما همین آخر رسیم کنیم اینو مشخص میکنیم، مستعد میکنیم که چطور نیست و چارچوبا چی ها رضا نگران نباشیم. ما هیچ وقت سجادم و معصمان رو میگه روزر هم نمیکنیم. فوکویاما در قضیه پایتکاری میگوید که یک فرهنگ شهادت طلبی مسلمانان را به رفاه طلبی تبدیل کنیم. اگر میخواهید به شمون اجتماعی آنها مثلا خارج سری باید در ارکان خانوادگیش هم مسلط شده. حال ما باید چه بکنیم؟ آیا فقط رسیدید به تصویرهای ذهنی کافی؟ یکی از وجوهش اینه مسئله روحی شهادت طلبی یک بخشش اینه که ما نسبت به دنیا، نسبت به تعلقات دنیوی یک مقداری در واقع نمیگم کاملا از عهد زهد باشیم ولی پیوند این گسترده نباشه. الان در نظر بگیری یه دونه پرشه توی تهران شب کرده از این مسئله تلویزیون و روزنامه ها و فضای سایبر اینه که این پرشه 170 کیلومتر سرعت داشته، دخترک چی بوده، پسرک چی بوده. مال وقتی تو جامعه الگوسازی میکنی که داشتن ها پس برخورداری های این چنینی، خب معلومه که دیگه نتیجه مثبتی نمیشه. ولی مسئله شهادت طلبی یک دستش این موضع غیرتورزی. حالا مقدم تطبیق سازی مرد و علوم نفسی نیست پس چطور میشه به علوم نفس و مرد تطبیق داد؟ شما هنر به عنوان هنرمند در اینه که لفظ و مرد رو تبدیل به تطبیق کنید. چون امروز دیگه جوانان و نوجوانان بیشتر از لفظ و مرد از شما تطبیق میکنند.
حالا با نهایی شدن مذاکرات صاحبخانه بید و بهبود رابطه با قدرت جهانی از شدت و میزان سرپنجه و تهاجمات و فرافتاری فرهنگی کاسته میشود به هیچ وجه. قرآن فرموده اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارند خود در شما برنمیزنند و قطعا اگر تمام بشه مسئله مذاکرات توافقی هم صورت بگیره قطعا اینا در سوار سرزان جنایتهاشون در واقع کاستی به وجود نخواهد. با توجه به اظهارات کارشناسان آمریکایی که در صورت توافق با ایران زمین نفوذ فرهنگ آمریکایی در ایران فراهم خواهد شد را چگونه ارزیابی میکنید؟ بعیده آمریکا بیشتر از اینی که تا الان تو این مناسبات تونسته نفوذ کنه بیشتر از این نمیتونه در کشور ما نفوذ کنه، چون اتفاقی که میفته مراودات اگر بیشتر بشه مردم حقیقت بیشتری را از جامعه آمریکا متوجه خواهد شد، لذا این خیلی دقیق نیست. این سوال ها شخصی رو گفتن نکنم، من حش نمیدنم بگرشتیم بنده جانشی اون سیاسی هستم که مسئله مذهبی نیست مقید هم ممکن هست گفت کنید توسی دارید بلاخره ما هم شبکه اجتماعی بایدار باستگاه نیستگاه را و دیگرم استفاده کنیدن نظر رهبری در این باره چیست؟ نظر رهبری در بدون سال 70 این بود که سواد کامپیوتری سواد آینده کسی که در حوزه کامپیوتر بی سواده یعنی در واقع حتی اگر مثلا بالاترین سواد رو هم داشته باشه فاقد سواد محسوب میشه، لذا نظر حضرت آقا داشتن سواد سایبر این یک دوته هست. مسئله دوم نظرشون تو هم با واکسیناسیونه، یعنی باید مراعات کرد و ملاحظات چارچوب رو انجام بده. مسئله سوم وایدر واتساپ اینستاگرام و غیره، خب میدونید وایدر عقبت به اسرائیل هست که حالا رژیم تجویزی حالا پروتل ژاپن توی مثلا اینستاگرام و واتساپ باید حساب شده وارد بشید. دوستان عزیز سازمان NSA که متوجه اینترنت در جهان هست، سازمان جاسوسی مخوف آمریکایی توی این زمینه هست، اطلاعات شما رو جمع‌آوری میکنید از فضای سایبر سوشال نتورک‌های شبکه‌های اجتماعی و از موتورهای جستجو. باید در حد نیازتون استفاده کنید، بی‌محابا دار و ندار اطلاعاتتون به اون فضا نگذارید. این نیاز به بحث تخصصی فنی داره. ما کارشناسانی تو این زمینه داریم که سازمان NSA رو برای شما کاملا آنالیز میکنن، مشکلات و مخاطرات و حضور شما تو فضای سایبر رو میگن، راه حلها و راه کارهایی به شما میگن که چطور تو فضای سایبر باشید و حداقل به صدمه رو بخورید، که نیاز به بحث تخصصی داره. میتونم دوستان برگزار کننده این جلسه زحمت بکشن در گروه های محدودتر که بشه به سوالاتشون پاسخ داد، در حد 30 نفر 40 نفر که دانا و کارگاه بگذارن. این آقایون و خانمهای متخصص این حوزه که خودشون استادای تراز دانشگاه های اصلی تهران هستن توی زمین مسائل سایبر، اینا چه بازدید جزئیات سازمان NSA رو معرفی کنن، سرسنگ ها رو بگن، شیوه واکسینه شدن شما در عمل در فضای سایبر رو براتون تشریح کنن. شما به عنوان دانشجوی علوم سیاسی استفاده کنید از شبکه های اجتماعی، اما مراقب خودتون باشید. یکی از دوستان سینایت از حضرت آقا پرسید که آقا ما چیکار کنیم که با این وضعیت سینما و با این وضعیت مسائل فضای سایبر اخلاقمون سالم بمونه؟ حضرت آقا فرمودن جلیقه ای بپوشید از تقوا، این جلیقه برای شما چیزی نیست جز صحیفه سجادیه. فرمودن کسی که کار هنری میکنه، کار سینمایی میکنه، کار فرهنگی میکنه، به خصوص در فضای سایبر زندگی میکنه، زیست میکنه و کار میکنه، باید با صحیفه سجادی معنوس باشه تا اون جلیقه نجار تنش باشه. شما که الحمدلله مقید فرمودید، مقید مسائل مذهبی هم هستید، زحمت بکشید با طبق فرمود ایشون با سلیقه سجادی معنوس باشید، انشاءالله سلامتتون تضمین بشه. توضیح بدید که با کودکان و نوجوانان هم چگونه برخورد کنید وقتی میل شدید به اینترنت، شبکه‌های مجازی، موبایل، سریالهای تلویزیونی و غیره دارن؟ آیا در واقع تنگیتون ندارن موبایل رو اجازه ندارن به تماشای تلویزیون و فیلمها و محدود کردنها درست در تیغ دولت؟ اگر اشتباه کنید و محدودتون کنید ممکنه بیرون از خونه توسط بچههای همسایه یا تو مدرسه و جای دیگه در واقع چیزی که به کنترل شما نمیاد رو دنبال کنن. زحمت بکشید به وبسایت کودکان استراتژی شما درجه زدید، اونجا ما 80 جلسه اینها رو فیلم‌ها رو نمونه‌هاش رو گفتیم. برای ارتقای سواد رسانه‌ای کودکتون و واکسینه شدنشون از اون روش‌ها استفاده کنید. با بچه‌ها تصویر بدید، نذارید اینها تنها بمونن، براتون توضیح بدید تا انشاءالله ذهنیتشون به یک ذهنیت قابل قبول برسه و ارتقا پیدا کنه. موسیقی مسئولین دولتی راجع به مشاهد یمن و ابتدای عربستان در مجلس امسال و تبریک مسئولی و اعزام مسئولین دولت و اعزام وزیر خارجه به عربستان برای تبریک شاه جدید عربستان و نامه جدید به عنوان تبریک شاهزاده آدم شد و کودکش یمن را چگونه ارزش بده؟ ما به عنوان جوان تجریزی دلمان خون است. خب حالا در مسئله سیاست خارجی دولت سیاست خارجی رو دنبال کرده که هم سیاست خارجی تمیز رو داریم در امثال تمیز رو داریم سعی میکنم خیلی از این اختلافات رو ندیده بگیرن با بتونن مناسبات رو تعدیل کنن چه بسا از طریق این حتی برای یعنی و جایشی هم برکات داشته باشه. از جبه تا الان که اثری ندیدیم ولی که هر جهت این هم نوعی از جریان سیاست خارجی که با موضوع تمیزگذاری جلو میره. خب سیاست خارجی تمیزگذاری با سیاست خارجی انقلاب اسلامی که توسط ویلی قطب استفاده دنبال میشه طبیعتا متفاوته. یک سؤالی در مورد سیغه و موسیقی پرسیدن چون در بیشه تخصصی نیست و میترسم حرفی رو بزنم که در واقع با مبانی سیغه کاملا آشنا نباشم دوستی که این سؤال رو پرسیدن اجازه بدن که من این سؤال رو پاسخ ندم. مجرات بازی کلش آفیس این بازی ها میشه عرض کردم این بازی ها خطرشون از فیلم های سینمایی بسیار بدتره. کلاسیوری سری این بازی ها اینا یک بازی های هستن که نه تمام افراد جنسی رو تحریف می کنن بلکه خشونت رو در بچه ها همزمان بیارن بالا. این نکته رو دوستان فراموش کردم بگم هر فرد شما خشونت رو در خودتون ببرید بالا شهوت هم همین مقدار غلبه پیدا میکنه. هر وقت که شهوت در خودش ببری بالا به هم مثلا خشونت مثلا بزرگان فهمیدن که خشونت و شهوت عین میمونه عین یک سکه میمونه که دو تا رو داره سکه یه روش خطه یه روش شیره بیه. شما وقتی میده به شیره خط کنید سکه با هم دو تاش با هم میده بالا. اگر کسی خشونت رو یعنی فیلمای خشونت با جوه خشن اینا رو دنبال کرد همزمان شهوتش هم به غلیان اگر کسی شهوتش رو در واقع تحریک کرد قدرش هم غلیان بشه. این دو تا یک نسبت مساوی با هم دارن لذا این رو باید خیلی مراقب بود. این خطر این بازی ها از این جهت شد سوال آخر راجع به حجاب در خانواده توضیح بفرمایید. حجاب مادر خواهر برادر پدر چطور باید از آسیب وارد نشود؟ اکثر از یکی از مشکلاتی که بررسی کودکانی که توی مهد کودکان مشکل جنسی داشتن شدید این بود که پدر مادر در خانواده پوشش مناسب ندارن یا از رسانه ها مطالب رو مناسب نمیبینن. یک مثال اون حجب و حیایی که قبلا در خانواده سنتی بوده امروز تو خانواده شبه مدرن ما زدوده شده. مسئله پوشش و حجاب در خانواده ها باید در واقع یه حداقل براش در نظر گرفته بشه و متاسفانه این امروز یکی از آسیب‌های جدی تبدیل شده. هم که عرض کردم در مشکل کودکان بسیار این موضوع چشمگیر بود به خصوص حتی خود مادر کودک. از این منظر اینها باید آرام آرام بهشون پرداخته بشه. جرأت مطالعه اینها رو بررسی اینها رو و تذکر اینها رو داشته باشید. نگران نباشید اخلاق جامعه رو میتونیم از اینجا در واقع آرام آرام واکسینه کنیم. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از اینکه سوالات دوستان خیلی جالب بود عذرخواهی میکنم حقونات گردن من. از اینکه خدا به من توفیق داد در این ماه عزیز رجب در دارالمؤمنین همدان خدمت شما عزیزان طرف حضور داشته باشم سپاسگزارم. از منظر حضرت بارک تعالی امیدوارم شما ما رو از جایگاهتون محروم نفرمایید. انشاءالله